اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 23 ماه می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه این ساعت من سحر عظیمی به اتفاق همکارم قدیر مشرف هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. وزیر محکمه افغانستان جمعه شب اعلام کرد که امروز شنبه 30 ماه مبارک رمضان است و فردا یک شنبه مصادف است با روز اول عید سعید فطر. فرارسیدن عید فطر پیشا پیش برای همه شما مبارک باشد. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان روز جمعه از مردم خواست که از تجمعات و حضور گسترده در مساجد خودداری کنند و اگر برای ادای نماز عید به مساجد می روند باید ماسک و دستکش بپوشند و فاصله فیزیکی را رعایت کنند. عبدالحکیم منیب سرپرست این وزارت در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر صحت عامه افغانستان گفت افرادی که بیماری های مختلف دارند و حتی از مبتلا شدن به ویروس کرونا در هراسند نمازهای عیدشان را به گونه انفرادی در خانه هایشان ادا کنند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان نیز از گرد همایی و حضور مردم در مساجد به هدف ادای نماز عید رمضان هشدار داد و از شهروندان این کشور خواست که باید توصیه های وزارت صحت را جدی بگیرند. رئیس سازمان جهانی صحت می گوید که این نهاد از آغاز شیوع ویروس کرونا آرام ننشسته و درباره یافته های خود 194 کشور جهان را آگاه ساخته و مشوره های تکنیکی را به آنان ارائه کرده است. تدروس ادهانوم گفت که تقریبا 800 میلیون دلار وعده کشورهای جهانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به دست آورده، اما تاکید ورزید که این نهاد با کمبود 900 میلیون دلار دیگر مواجه می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از نحوه رسیدگی سازمان جهانی صحت و بحران همه‌گیر ویروس کرونا به قطع کمک‌های مالی و آغاز تحقیقات بین‌المللی هشدار داده است. مقامات در هند می‌گویند که در یک شبانه روز گذشته 6088 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کردند که از آغاز شیوع این ویروس در این کشور بی‌پیشی نبوده است. با این حساب شمار مبتلایان در هند به 124,000 نفر رسیده و وزارت صحت هند تا صبح امروز شنبه مرگ 3,707 نفر را تایید کرده است. در حالی که هند با همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، طوفان شدیدی که در یک دهه گذشته سابقه نداشته در شرق هند و بنگلادش دست کم جان 82 نفر را گرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اعضای اروپایی پیمان ناتو روز جمعه به ایالات متحده گفتند که با تصمیم واشنگتن برای خروج از پیمان فضای باز یا اوپن اسکای خرسند نیستند. این پیمان به اعضای کشورهای پیمان ناتو اجازه پروازهای غیر مجاز را می‌دهد. مقامات ارشد حکومت به رهبری دونالد ترامپ که گفتند روسیه به کرات این پیمان را نقض کرده می‌گویند واشنگتن در 6 ماه آینده رسما از این پیمان خارج خواهد شد. این اقدام ایالات متحده شک و تردیدهای را در این مورد ایجاد می‌کند که آیا واشنگتن به دنبال تمدید توافقنامه استارت جدید 2010 است یا خیر. این توافقنامه در ماه فوریه سال آینده منقضی می‌شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده پیشنهاد کنگره جمهوری خلق چین را برای اعمال قوانین یک جانبه و خودسرانه بر هنگ کنگ محکوم کرد. مایک پامپیو روز جمعه دوم جوزا با انتشار اعلامیه گفت که تصمیم دور زدن روندهای جا افتاده قانونگذاری هنگ کنگ و نادیده گرفتن اراده مردم هنگ کنگ به منزله حکم مرگ درجه بالای خودمختاری است که به گفته آقای پامپیو بیجینگ طبق اعلامیه چین و بریتانیا که در سازمان ملل ثبت شده وعده‌اش را به آنها داده است. آقای پامپیو گفت که واشنگتن در کنار مردم هنگ کنگ می‌ایستد. کنگره خلق چین طرح را پیشنهاد کرده که بر این اساس و در حوزه امنیت ملی تصمیم گیری ها در مورد هنگ کنگ از سوی چین گرفته شده و ابلاغ شود. سرمایه گذاری ایالات متحده در شرکت های واکسین سازی باعث ایجاد این حراس شده است که ممکن شهروندان کشورهای سرمایه دار پیشتر از دیگران به واکسین دسترسی پیدا کنند. در تازه ترین مورد ایالات متحده برای دستیابی به 300 میلیون واکسین آزمایشی کووید 19 شرکت استرازنکیای انگلندی سرمایه گذاری 1.2 میلیارد دلار را تعهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در مرحله آزمایشی اول و دوم این واکسین بر 100 داوطلب تطبیق شد که بین سنین 18 سال تا 55 سال قرار داشتند. قرار است نتیجه این آزمایش به زودی به دست آید. در مرحله سوم این واکسین بر 30,000 نفر در ایالات متحده تطبیق خواهد شد. با آن هم تا حال واضح نیست که آیا این واکسن می تواند از مصاب شدن افراد به کووید 19 جلوگیری کند یا نه.
و راهنمای جدیدی که از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا منتشر شده، تخمین می شود که حدود 1/3 از مبتلایان ویروس کرونا فاقد نشانه های اولیه اند. با گزارش شبکه خبری CNN، یافته های این مرکز نشان می دهد که بهترین بررسی کنونی گویای این موضوع است که حدود 0.4% افرادی که نشانه های اولیه ویروس را دارند و به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند جان خود را از دست خواهند داد. در این حال بر اساس این محاسبات 40% انتقال ویروس کرونا پیش از این که فرد ناقل احساس بیماری کند صورت می گیرد. آمار این مرکز بر اساس داده هایی است که تا پیش از 29 اپریل گردآوری شده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که با ثبت 542 واقعه تازه کرونا در آن کشور، شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به 9216 نفر رسیده است. وزارت صحت افزایش چشمگیر شمار مبتلایان کووید 19 را در یک شبانه روز به بی‌اعتنایی مردم به توصیه های وزارت صحت ربط می دهد. وزارت صحت از مردم خواستند تا خوشی های عید را در منزل تجلیل کرده خانواده هایشان را مسئول نگه داشته و دیگران ضرر نرسانند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان بر جمعه در یک نشست خبری مشترک با سرپرست وزارت حج و اوقاف و ارشاد در کابل گفت که با ثبت 542 واقعه جدید مثبت وایرس کرونا در کشور، شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 9216 تن رسیده است. کابل با داشتن 316 رویداد مثبت و ولایت هرات با ثبت 47 رویداد مثبت بلندترین رقم مبتلایان ویروس کرونا در یک شب نوروز گذشته را داشته است. وزیر صحت با ارائه گزارش 24 ساعته گفت روند انتشار ویروس کرونا سیر صعودی دارد و رابطه مستقیم بین افزایش تعداد مبتلایان و بی‌اعتنایی مردم از اصول بهداشتی و توصیه های این وزارت وجود دارد.
دیروز گذشته تا حال را 1060 سمپل گرفته شده. در مجموع مصابین در 24 ساعت گذشته 542 نفر بوده. تعداد مجموعی مصابین در سر تا سر افغانستان 9216 نفر میرسه. تعداد وفیات هم 205 نفر است و شفایاب شدگان هم در حدود 993 نفر. رابطه مستقیم بین افزایش واقعات و عدم مراعات شرایط وضع شده. این اگر خدای نخواسته مراعات نکنیم، زمینه ابتلا هم به خود ما، خانواده ما و هم بر مردم ما بیشتر است.
در این نشست خبری مشترک از افزایش واقعات مثبت کرونا در آینده به خصوص در ایام عید ابراز نگرانی شد که مبادا مردم به خاطر تجلیل از خوشی های عید خود و دیگران را به مصیبت ها گرفتار نکنند. وزیر صحت عید امسال را که در شرایط دشوار کرونایی فرا رسیده است با سایر عیدها متفاوت دانست، از مردم خواست تا زمانی که واکسین ویروس کرونا پیدا شود زندگی کردن با کرونا را یاد بگیرند و به اصول بهداشتی و توصیه های وزارت صحت توجه جدی داشته باشند.
پیشنهاد ما، التجای ما، توصیه ما، سفارش ما ایست که در 3 روز عید از خانه های خود نبرین. جشن موفقیت، جشن سپری کردن موفقانه ماه مبارک رمضان در خانه های خود بگیرین.
عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف و ارشاد در این نشست مشترک خبری با وزارت صحت، نگرانی وزارت صحت را در ایام عید قابل درخواند و اشاره به فتوای اخیر علمای کشور گفت که فتوای علمای دینی کشور در تایید توصیه ها و سفارش وزارت صحت است. به خاطر اینکه به خود و به دیگران ضرر نرسانیده باشند، نماز عید را که فرض نیست بلکه واجب است در خانه ادا نمایند.
حکم مایی است که کسی که تکلیف داره و تکلیفم تنها و تکلیف پیشبینی شده هم نی، حتی مرض شکر داره، حتی مرض قلب داره و یا حتی هیچ تکلیف هم نداره، خوفی از این را داره که ما مریض نشوم، رای شریعت برشان باز است، اونا به مسجد نیایند، خانه خود 5 و 10 و 20 رکات نفل را خوانده میتونن، در شریعت خداوند او را میبخشه و اجر جماعت برشان میتونه.
سرپرست وزارت حج و اوقاف گفت مطابق فقه حنفی اگر نماز عید فوت هم شود قضایی ندارد. کمیسیون مبارزه با وایرس کرونا که معاون دوم ریاست جمهوری رهبری میکند با منظور جلوگیری از شیوع وایرس کرونا قیود گردش در 3 روز ایام عید فطر را وضع کرده است که تایید کابینه را نیز با خود دارد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله بروز جمعه گفت که نیروهای امنیتی آمادگی کامل برای تطبیق این قیود گردش را دارند و از تردد غیر ضروری جلوگیری میکنند و مسیرهای رفت و آمد در کابل مسدود خواهد بود.
پلیس و نیروهای امنیتی قیود گشت و گذار در روزهای عید سعید فطر تطبیق میکنند. انتظار و خواست ما از شهروندایی است که قیود گشت و گذار را مراد بکنند، به دلیلی که همه راههای عمومی و فرعی بروی ترافیک مسدود است و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا امیدوار هستیم که شهروندای عزیز ما با پلیس خود همکار باشند.
گفتنی است که تا امروز جمعه 22 ماه می بیش از 5,194,000 نفر در جهان با کووید 19 مبتلا شدند و از این میان بیشتر از 334,000 تن هم جان باختند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شماری از شورای قومی و علمای دینی در غزنی از مردم خواستند که به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در ایام عید از رفت و آمد به خانه های همدیگر خودداری کرده و با استفاده از تلفن با هم عید مبارکی کنند. شرح بیشتر از همکارم آصف حسینی.
با اینکه گسترش ویروس کرونا سرعت گرفته است، این روزها شهر غزنی به صورت بی سابقه پر رفت آمد است. شهروندان بدون در نظر داشته توصیه های اداره صحت دنبال خریداری عید هستند. آنچه که واکنش شوراهای قومی و عالمان دینی غزنی را به دنبال داشته است. شورای اجتماعی غزنی باستان با نشر اعلامیه از باشندگان این ولایت خواسته است که به هدف جلوگیری از گسترش کرونا در ایام عید به صورت گروهی گشت و گذار نکنند، مصارفشان را به حد اقل کاهش بدهند و با خانواده های فقیر همکاری کنند. فیض منیب رئیس شورای غزنی باستان گفت:
سر دسترخوان میوه های خشک و میوه های تر و میوه های را میچیندن. ما خواهش کردیم که بسیار محدود شوه، با یک چای و با یک چاکلیت و یا خرما اکتفا شوه، تا از یک طرف ما بتونیم که این مصارفات محدود شوه و از طرف دیگه باعث زینه شوه که ما میوه‌جات خشک باعث انتقال ویروس کرونا نگرده. یک اونا تقاضای جدی کردن که در این روزها کمتر گشت و گذار کنن و در خانه ها رفت و آمد کم بسازن. بتونن که از طریق رسانه ها و از طریق صفحات مجازی پیام‌های تبریکی خود را به دوستا و عرضه برسانند.
از سوی دیگر شورای علمای شیعه این ولایت نیز فیصله کرده است که در ایام عید رمضان قرنطین حفظ شود، از رفتن به خانه های یکی دیگر مردم خودداری کنند و از کارهایی که به گسترش ویروس کرونا کمک می کند جلوگیری شود. مبارک شاه جویا عضو شورای علمای غزنی بیان داشت که حفظ جان دستور الهی است و به خطر انداختن صحت دیگران هم کار غیر انسانی و اسلامی می باشد.
و دوستان هم در ایام عید جدن این توصیه شورای علما را اطلاعش هم مد نظر بگیرند، توصیه وزارت محترم صحت عامه را هم مد نظر بگیرند که این توصیه ها بنابر این که چون دین ما میگه حفظ جان واجبه، حفظ جان دیگران هم واجب است. اگر ما خدای نخواسته سبب ضرر رساندن به اونها شویم حرام است.
از سوی دیگر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی میگوید که جدیداً 13 واقعه مثبت کرونا در این ولایت ثبت شده است و قبلا 150 واقعه مثبت در این ولایت وجود داشت که نشانگر گسترش ویروس است. آقای همت نگران بی احتیاطی های مردم است و از باشنده های غزنی میخواهد که این دستورات را جدی بگیرند.
برای مردم توصیه شده وارد خانه خود بمانند، از دید و بازدید و از گشت و گذار به جای بیمارد خودداری بکنن، در نماز عید هم باید در یک فضای آزاد یا سرباز نماز عید را برپا کنن، به جا بیارن و همچنان فاصله را مراعات کنن، استفاده از ماسک باید استفاده بکنن، از بغل کشی و دست دادن و این مسائل باید خودداری بکنن و کوشش کنن که در خانه خود بمانن تا از کرونا مسئول باشند.
قبلا هم ریاست صحت این ولایت گفته بود که اوج ویروس کرونا بعد از عید رمضان در این ولایت مشخص خواهد شد و هشدار داده بود که ادامه وضعیت فعلی فاجعه آفرین است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سفر به خارج از یک کشور قبل از شیوع ویروس کرونا نسبتاً آسان بود. شما کشوری را انتخاب می‌کردید، ویزا می‌گرفتید، تکت و هتل را رزرو می‌کردید و راهی منزل مقصود می‌شدید. اما از آنجایی که کشورها آهسته آهسته قیودات وضع شده ناشی از بیماری کووید 19 را برطرف می‌کنند، کارشناسان سیاحتی می‌گویند که از این به بعد مسافرت برای تفریح کمتر صورت خواهد گرفت و آن هم با یک تجربه متفاوت تری خواهد بود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
شیوع ویروس کرونا که از ووهان چین انتشار یافت، همه چیز به شمول مسافرت را تغییر داد. در حالی که کشورها تلاش دارند تا صنعت مسدود شده سیاحت را مجدداً برای سیاحان باز کنند، آگاهان این صنعت میگویند که زمان گیر است تا همه چیز به گونه معمول درآید. دکتر جان جونز از پانتون نیو هیون شهر کنتیکت آمریکا که از طریق اسکایپ صحبت میکرد در مورد گفت:
I do think people want to travel and they're watching very closely.
فکر میکنم که مردم میخوان که سفر کنن و آنان مقصد را که میخوان دوباره با آنجا بروند با دقت تمام انتخاب میکنن و این را هم از نزدیک تعقیب میکنن که چی زمانی و چگونه آنجا باز میشود. اما به نظرم که سفرهای بین المللی در ابتدا مشکل خواهد بود. علاوه بر این، وزارت خارجه ایالات متحده هنوز هم بر مقررات صحی وضع شده تاکید میکند و به امریکایی ها توصیه میکند که سفر نکنند. کبرت ولدر یاگی از دفتر مسافرتی فنا میگوید که این وضعیت به دفاتر مسافرتی آسیب میرساند.
کاروبار ما 98 تا 99% کم شده است. گفتم میتوانم که حتی 100% کم شده. هیچ فعالیت وجود ندارد، هیچ کس تلفن نمی کند و کسانی که هم تلفن می کنند پول تکت را که از قبل خریدند دوباره می خواهند.
به گفته پیتر کردا از اتحادیه بین المللی هوانوردی، مردم اکنون هراس دارند و حتی که سفر هم می کنند یک تجربه متفاوت برای آنان خواهد بود.
ما به دیدن 200,000 پرواز در روز عادت کرده ایم که به صورت مصون، کارآمد و با سطوح مختلف سهولت های پرواز داشتند. اما متاسفانه کم از کم در آینده نزدیک این روند متفاوت خواهد بود.
از اونجایی که سفرهای هوایی اثر گرفته می شود، مسافران با معیارهای از قبیل چک حرارت بدن، رعایت کردن فاصله فیزیکی، گزینه های خدمات خودی برای داخل شدن به میدان های هوایی، استفاده از ماسک و سایر خدمات ساده در داخل کابین طیاره عادت کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بحران ناشی از ویروس کرونا یکی از مکانهای برتر جهانگردی و سیاحتی جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما طوری که لیزا برایند از صدای آمریکا از پاریس گزارش می‌دهد، رسیدن به چنین هدفی هم دور از واقعیت به نظر نمی‌رسد. شرح بیشتر از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
پاریس یکی از پر ازدحام ترین و دیدنی ترین مکانهای گردشگری جهان قبل از کووید 19 بود. صنعت گردشگری این شهر مانند هر چیز دیگر حتی پس از بحران کرونا و گشایش دوباره شهر با یک واقعیت جدید مواجه است. در فرانسه هتل‌ها، رستوران‌ها و بسیار از نقاط سواحل حداقل تا اوایل ماه آینده مسدود و تعطیل مانده و جشنواره‌های تابستانی لغو می‌شود. ترافیک در میدان‌های هوایی کاهش یافته است. عین همین شرایط در سرتاسر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حاکم است. تیم فیرهاوس، سرپرست انجمن توریسم اروپا، میگوید: آنچه که میبینید تقریبا این صنعت از بین رفته است. در حال حاضر گردشگری و مرزها در برخی از کشورها دوباره به بازگشایی آغاز کرده اند، زیرا آنها برای کسب و کارهای تابستانی آماده می شوند. این کشورها شامل ایتالیا و یونان است که برای بازگشایی اقتصادی می خواهند تا ماه جون برخی از پروازهای بین المللی دوباره آغاز شود. کمیسیون اروپایی می خواهد این حرکت را تقویت کند. برنامه اقدام تازه آن دستورالعمل هایی است که برای بازگشایی مرزها و کمک به بخش های حمل و نقل و هتلداری و پذیرایی از مشتریان ارائه و پیشکش می شود. مارگریت وستاگر، کمیشنر اتحادیه اروپا، گفت: راهنمایی های امروز می تواند فرصتی را برای فصل بهتر و برای بسیاری از اروپایی ها فراهم سازد که وضع زندگی و معیشت آنها به گردشگری و سیاحت متکی است، و البته فرصت خوبی برای کسانی خواهد بود که دوست دارند تابستان امسال سفر کنند. راهنمودهای اتحادیه اروپا نیز باعث رشد این صنعت نخواهد شد. کارشناسان امور میگویند کشورها ممکن است به جای آن یک قانون تنظیم کنند، از جمله قرنطینه های احتمالی و احتمالاً سرحدات و عبور از مرزها را برای همسایگان یا دیگران نظر به میزان آلودگی به ویروس محدود سازند. سکات مارکوس، عضو ارشد بروگل، میگوید: واقعا سوال در اینجاست که در تابستان تا چه حد امکان سفر وجود دارد. من انتظار دارم که افراد زیادی اگر تعطیلند، تعطیلات خود را در کشورهای خود برخواهند گزید، صرف به این دلیل که باعث ایجاد پیچیدگی های کمتر می شود. و چگونه صنعت گردشگری برای همه این عدم قاطعیت ها آماده خواهد شد؟ و خصوص در کشورهای مانند فرانسه که در آن مطمئن نیستند که آیا مرزها چه زمانی در این تابستان باز می شود. اما برخی معتقدند که این امر همچنین می تواند باعث ایجاد تفکر و اندیشه های خلاق در مورد راه های جلب مجدد مردم به سوی جاذبه های اروپایی برای شهروندان خود کشورها باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مارک گروسمن، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفته است که برای نایل آمدن به صلح و موفقیت پروسه مصالحه در افغانستان باید از آقای خلیلزاد و پروسه‌ای که او رهبری می‌کند حمایت شود. در این مصاحبه مارک گروسمن توافق سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را نیز حرکت خردمندانه توصیف کرده است.
طالبان در پیام خود برای عید فطر از آمریکا خواستند تا مانع جانبی که خانه مختلسازی موافقه آنها با آمریکا می شود گردند، حالان که افغان ها معتقدند که طالبان با حملات خود این موافقه را مختل می سازند. واکنش شما به این پیام عید طالبان چیست؟
اجازه دهید سه چیز را تشریح کنم. اول اینکه ما با هم یک جا این موافقه را امضا کردیم و حال در افغانستان حکومت جدید به وجود آمده و موافقه میان آقای غنی و عبدالله صورت گرفت که بسیار مهم است، چون امریکایی ها می پرسیدند که آیا حکومت قوی در افغانستان وجود دارد یا خیر. دوم این که فکر می کنم که ما باید از کوشش های خلیلزاد حمایت کنیم. بسیار مهم است که ما روی کوشش او متمرکز باشیم. و سوم این که نیروهای امنیتی افغان باید از خود دفاع کنند و در این موضع آنها باید به راه خود ادامه دهند و ما از این واقعیت که افغانها برای حفظ آزادی و امنیت کشور خود آماده جنگ هستند حمایت میکنیم.
شما در مورد موافقه میان آقای غنی و عبدالله گفتید. افغان‌ها این موافقه را نوعی دیگری از حکومت وحدت ملی می‌پندارند. شما در مورد این موافقه چه فکر می‌کنید؟
من باشنده افغانستان نیستم و یک ناظر خارجی هستم، ولی مردم افغانستان خواهان یک حکومت قوی هستند. این چیزی است که مردم به خاطر آن جنگیدند و آنچرا که من می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که ما در امریکا من حیث ناظر خارجی این موضوع را از نزدیک شاهد هستیم و تعقیب میکنیم و مانند دیگر نقاط جهان ما نیز مصروف معضله شیوع ویروس کرونا و موضوعات اقتصادی ناشی از آن هستیم. و اولین سؤالی که مردم اینجا میپرسند این است که آیا حکومت متحد است و یا آیا حکومت قوی است و یا هم کار میکند یا خیر. بناً یک جا شدن این دو با هم یک حرکت خیرتمندانه بود. طوری که گفتم من از جزئیات این موضوع آگاهی ندارم، ولی امیدوارم که این تصمیم مؤثر واقع شود و نتیجه بدهد.
آقای خلیلزاد یک دور دیگر سفر را آغاز کرده و به کابل رسید و با مقامات افغان ملاقات کرد. این سفر آقای خلیلزاد در حال صورت می‌گیرد که در حملات اخیر در کابل و ننگرهار واشنگتن و کابل نظریات متفاوتی داشتند. کابل طالبان را متهم کرده، میگوید که اسنادی را بر دست دارد تا این ادعا را ثابت سازد، ولی آقای خلیلزاد داعش را مسبب آن دانست. واکنش شما به این تضاد نظرها چیست؟
خب این یکی از آن قضایایی است که فکر میکنم نه شما و نه من پاسخی برای آن داریم، چرا که من قطعا معلومات استخباراتی را در این مورد ندارم و به آن معلومات دسترسی نیز ندارم. بناهن با شما صادقانه میگویم که نمیدانم در مورد این تفاوت نظرها چی بگویم. ایالات متحده و افغانستان باید عین نظر را داشته باشند و ایالات متحده بسیاری اوقات از نظریه و ثبوتی که حکومت افغانستان ارائه کرده استقبال کرده است. بناهن من معذرت میخواهم، چرا که هیچ کدام پاسخ به این سوال را نمیدانم، چرا که ما معلومات مرتبط با آن را در دست نداریم.
رئیس جمهور ترامپ نیز بعد از این حملات در مورد افغانستان توییت کرد و ابراز داشت که طالبان در مورد حضور آمریکا اختلاف نظر دارند و آنها از حضور آمریکا در افغانستان فواید مالی به دست می آورند. آقای ترامپ همچنان گفته است که ما برای پیروزی نجنگیدیم و بیشتر نقش پلیس را در افغانستان ایفا می کردیم. واکنش شما و گفته های آقای ترامپ چیست؟
من نمی توانم با تمام گفته های رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان دهم، ولی برای من حداقل یک پیام مهم در آن نهفته هست. یکی از عمدترین اهداف حضور ایالات متحده در افغانستان این بود که اطمینان حاصل شود که بر امریکا و متحدین ما از خاک افغانستان حمله صورت نمی گیرد و ما جنگیدیم و این جنگ را برنده شدیم انشاءالله، چون این هدف برآورده شد. افغانستان حال محلی نیست که از آن بر امریکا حمله صورت گیرد و من فکر میکنم که این هدف عمده ما، متحدین ما و نیروهای امنیتی افغانستان برآورده شد. من امیدوارم که این دستاورد برای مدت زمان طولانی همچنان ادامه یابد. رئیس جمهور ترامپ با نمایندگی از خود صحبت کرده است، ولی من همین قدر گفتم میتوانم که اگر شما این دستاورد را که دیگر ترورستان نمیتوانند از آنجا بر ایالات متحده حمله کنند مد نظر بگیرند، این دستاورد ارزش قربانی هایی که آن را عملی ساخت دارد.
شما از اهداف ایالات متحده یاد کردید و اینکه افغانستان دوباره نباید با محل امن برای ترورستان مبدل شود. من چند قبل با آقای والتز عضو کانگرس امریکا مصاحبه داشتم و او و دیگر اعضای کانگرس که در افغانستان با اردوی امریکا ایفای وظیفه کردند بعد طالبان اعتماد ندارند. و آقای والتز میگوید که طالبان به دنبال کسب قدرت هستند و بعد افغانستان را بار دیگر محل امن برای ترورستان می سازند. نظر شما به این مفکوره اعضای کانگرس امریکا چیست؟
خب من با شما در این مورد در گذشته نیز صحبت کردم. این موضوع مهم است و ما باید در مورد آن محتاط باشیم و هر روز مراقب باشیم و اینکه هر روز آقای خلیلزاد که به این مذاکرات می رود این موضوع را مد نظر می گیرد. قطع رابطه با تروریسم یک نکته عمده این مذاکرات است و تمام مردم در امریکا در این مورد نگران هستند.
مقامات افغان میگویند که طالبان حملات باری خود را بدون اینکه اعلام کنند آغاز کردند و سرپرست وزارت دفاع در قندوز بود تا روی عملیات علیه طالبان نظارت کند. افغان ها به نوع حوصله‌شان به سر آمده و بر این باورند که ایالات متحده بر طالبان فشار کافی را برای ختم خشونت در افغانستان نمی آورد. آیا آمریکا طالبان را به قدر کافی روی کاهش حملاتشان در افغانستان تحت فشار قرار داده است؟
این سوال خوب است. طوری که می‌بینم افغان‌ها حق دفاع از کشور خود را دارند. مفکوره در میان آمریکایی‌ها این است که افغان‌ها باید حال از کشور خود دفاع کنند و ما از آنها حمایت می‌کنیم. این جنگ افغان‌هاست. طوری که من درک کردم و در رسانه‌ها خوانده و مشاهده کردم، رهبران نظامی افغان می‌گویند که سلاح گرفته و برای حفاظت از خود و نیروهای افغان دفاع می‌کنند. اگر شما در مورد مفکوره امریکایی ها فکر کنید، ما می خواهیم یک حکومت قوی در افغانستان را ببینیم و اینکه افغان ها از اراضی خود، از حق خود و از راه و رسم زندگی خود دفاع کنند و ما بدون شک از آنها حمایت می کنیم.
و در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت بعدی که دوباره به خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند میسپاریم.